أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله المعصومين على سيما بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله نصرته صحبته رأفته دعاءه وخيره. اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سورة مباركة حمد يا فاتحة الكتاب که اسم مانوس و مشهور همه این سورة مباركة رو به این دو نام میشناسند، ولی در قرآن کریم و روایات نبوی و آل بیت عصمت و طهارت عناوین متعددی به این سوره مبارکه اطلاق شده است که چند تاشو ما اینجا آوردیم و انشاءالله که نورانیت احادیث مایه معرفت ما به جایگاه این سوره و استضاعه ما از این کتاب شریف. یکی از نامهای جامع این سوره مبارکه ام الکتاب است، ام القرآن است. علت این که ام الکتاب یا ام القرآن ازش یاد شده، یکی ام به معنی اصله، یکی هم ام به معنی مقصده. لذا هم سوره مبارکه فاتحة الکتاب میتونه اصل این مجموعه به حساب بیاد، هم مجموعه آیات وحی برای تبیین معارف اساسی دین است که در سه حوزه تعریف میشه: مبدأ، معاد و مسیر رساله. و نسبت به هر سه موضوع فشرده همه معارف قرآن در این سوره مبارکه گنجانده شده است. از این جهت ام الکتاب یا ام القرآن به این اطلاق میشه. و اسمی که در قرآن کریم یا عنوانی که در قرآن به این اطلاق شده سبع مثانی هست که پروردگار عظیم الشأن سلام علیکم در مقام امتنان به اشرف خلائق اعظم رسول بیان فرموده در سوره مبارکه هجر: ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. چه عظمتی داره، همتای قرآنه. قرآن در یک کفه، سوره مبارکه فاتحه هم در یک کفه. لقد آتینا که ما به تو کم چیزی ندادیم، سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم. قرآن را هم موصوف به عظیم کرده، این بر معرفت ما نسبت به عظمت سوره مبارکه فاتحه می افزاید. قرآن با اینکه خودش از عظمت نهایی برخورداره، اما سبع مثانی عدل اون هست. از وجود نازنین حضرت خاتم حدیث نقل شده، فرمودن فافرد الامتنان علیه به فاتحه الکتاب. خیلی گویاست، در میان همه انبیا و سفرای الهی خدا به من چیزی داده، مختص خصوصیتی کرده که احدی با من شریک نیست. افرد الامتنان علیه به فاتحه الکتاب و جعلها به ازاء القرآن العظیم. حالا این سب ناظر به آیات هفتگانه سوره مبارکه فاتحه است که اتفاق مفسرین بر اینه که سوره مبارکه فاتحه هفت آیه داره. مثانی سبع من المثانی شامل میشه هم سوره مبارکه فاتحه رو همه و هم همه قرآن رو. انثنا و انعطاف، هوای هم رو داشتن، از هم حمایت کردن و انسجام در واقع هماهنگی آیات قرآن کریم به گونه ای با هم منعطفن، منثنی هستن. انثنا یعنی میل پیدا کردن، اینقدر اینا متمایل به هم دیگر هستن که هر آیه با آیات دیگر تفسیر میشه، گویا اینا برای حمایت و تبیین مراد هم دیگر کنار هم قرار گرفتن. یک مجموعه مزینی که همه به هم مرتبطن، بریده نیستن، هیچ جا ناهماهنگی وجود نداره. خدای متعال به این هم احتجاج کرده، فرموده و لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اختلافی در آیات قرآن وجود نداره، مقابل اختلاف و تفرقه انثنا و انعطاف است. خدا رحمت کند آقای حسنزاده آملی را. شعر در عربی تو کلیله دمنه بودش و برای ما میگفتن ینسنین بهم، خیلی عشقی و با نشاطم بگفتن. خلاصه یه نوع دلبری درش هست. بله، دارد که ینطق و بعض و هو به بعض، زبان هم دیگه، معید هم دیگه. دیگر از عناوینی که در خود قرآن به این آیه کریم شده، یعنی این روایت ولی از قرآن گرفته شده، از اسامی قرآن کریم از شفا و شافی است که از این آیه اقتباس شده. من ننزل من القرآن ما هو و شفا. شفا مطلقه، درمان هر دردی شفاست و قرآن شریف هم مطلقا شفا هست، لیکن در آیاتی متعلق شفا ذکر شده، شفا اون لما فی الصدور. ولی روایات متعددی از حضرات در مورد دوا بودن سوره مبارکه فاتحه برای همه دردها ذکر شده که حالا شاید اینجا بعضیش رو نوشته باشه. ولی به جز مرگ همه چیز رو سوره مبارکه هم درمان میکنه. و امام فرمودند اگر هفت، امام صادق علیه السلام، اگر 70 بار سوره حمد را قرائت کردید، مرده را زنده کردید، تعجب نکنید. بنابراین بر حسب این روایت حتی مرگ را هم معالجه میکنه. خدا رحمت کند مرحوم آقای ناصری رو. میگفت که مرحوم حاسد مرتضای کشمیری رضوان خدا بر او باد برخورده بود به یک پرنده مرده، گفته بود حدیث فرموده اگر فاتحه را با این عدد گفتید و مرده را زنده کردی تعجب نکنید. من میخوام ببینم چی جوری سوره مبارکه فاتحه را میخونه به این پرنده پر میکشد و پرواز میکنه. یکی از اسامی روایش اساس که ابن عباس نقل میکنه، لکل شیءٍ اساس و اساس القرآن فاتحة الکتاب و اساس الفاتحه بسم الله الرحمن الرحیم. صلات هم بهش اطلاق شده، فرمود قسمت الصلات بینی و بین، یا قسمت الصلات بینی و بین عبدی. خدای متعال نماز رو ولی مصداقش سوره مبارکه فاتحه است که خدا این سوره رو به نیابت از بندگانش اعلام فرموده، برخی به زبان بنده هاست، برخی هم به زبان خود حق تعالی هاست. نور گفته شده، فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، سوره تغابن آیه 7. از روایات مناجات گفته شده که بخش اول ایاک نعبد مناجات و تفویض گفته شده، بخش دوم ایاک نستعین که روایت میگه بخش اول مناجات عبد، بخش دوم تفویض مناجات هم خود حضرت حق است. کنز هم در روایات گفته شده، متعدد هم گفته شده، هم افضل کنوز عرشه هم کنز العرشه. خب حالا بحثی هم که مطرح کردن، سوره مبارکه فاتحه از سور مکی است یا از سور مدنی است؟ هر دو قول هست، قول سوم هم هست که به دلیل اهمیت هم در مکه خدای متعال نازل کرده و هم در مدینه نازل کرده. ولیکن قرائنی که مفسرین ذکر فرمودن مکی بودنش برای انسان مقبول تره، چون فرموده لا صلاة الا به فاتحة الکتاب و نماز در مکه تشریع شده همین نماز و قطعا فاتحة الکتاب نازل شده بوده که نماز رو بدون فاتحه خدا قبول نداره. و این که گفته شده علت این که فاتحة الکتابه یا اولین سوره ایست که نازل شده یا پنجمین سوره است که نازل شده یا اولین سوره است که تمامه بر قلب مبارک پیغمبر خدا شرف نزول پیدا کرده است. به هر جهت این جزء سوره اولیه است و این در مکه جایگاهش مناسبتره تا بگیم در مدینه نازل شده است. تعدد آیات هم که اجماعی است 7 آیه داره و سوره آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم یکی از 7 آیه سوره مبارکه فاتحه کتابه که از امام صادق علیه السلام نقل شده. فرمودند که سوال شد کدوم آیه افضل آیات قرآن است؟ فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم. سوال شد بسم الله الرحمن الرحیم جزء قرآنه؟ فرمودند نعم افضلهن، آیه است، جزء سور هست و افضل آیاتم هست. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، خواص سوره مبارکه فاتحه در روایات فراوان مطرحه. اولین آیه همه سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم است، به جز سوره براءت که اونجا پروردگار متعال بناش بر اینه که کفار احساس سختی بکنن و بترسن، وگرنه خدای متعال همه سوره ها را با اسم مبارک خودش، با اسم اعظم خودش و با رحمانیت و رحیمش مزین فرموده است. حالا بسم الله الرحمن الرحیم با حرف جر، اگر کسی قائل باشد که قائل دارد با بهاءالله است، خب اون یک حرف سلام علیکم و رحمت الله رمزی خواهد شد مثل حروف مقطعه، ولی اونی که مفسرین گفتن و توضیح دادن با حرف جر است. و اسم محتمل است از سمو باشه یا از سمه باشه. سمه به معنی نشوندار کردن، علامت گذاشتن، داغ نهادن است، ولی سمو برجسته کردنه. و به نظر می رسد که اگر توجه به مشتقاتش بکنیم، اسم جمعش اسامی هست، اگر از بسمه باشه باید اوسام باشه، ولی هر دو قائل داره، هم از سمو و هم از سمه. الله، بعضی ها گفتن که اصلا وضع شده این اسم برای ذات ربوبی، بعضی ها گفتن نه، این از الهه یا از ولهه اخذ شده. بعد هم به علت کثرت تکرار اون اسم علم شده، نه اینکه از اول وضع شده به عنوان اسم خاصی برای پروردگار عظیم الشان. ولی به هر حال الله در میان همه اسامی اسم جامع، اسمی که همه صفات کمالیه پروردگار متعال، صفات جلال و جمال درش دیده شده، جامعه همه صفات حق تعالی و نافی همه نواقص. یه همچه چیزی صفت برای هیچ اسمی قرار نمیگیره. اسامی تمام صفات الهی، اسامی الهی وصف برای الله واقع میشه، ولی الله همیشه موصوف است و وصف قرار نمیگیره. اسم اعظم است، قائل داره در مورد اسم اعظم پروردگار متعال گفته شده یا حی و یا قیوم، اسم اعظم گفته شده یا در جلال و اکرام، اسم اعظم و گفته شده است که اسم اعظم هو هست یا الله، که قائلین این روایات بیشتری در این مورد هست. 5 آیه در سوره مبارکه در مفاتیح الجنان هم مرحوم محدث قومی آورده که این 5 آیه حاوی اسم اعظم است. یکی الله لا اله الا هو الحی القیوم، یکی هم اول سوره مبارکه آل عمران، اونجا هم هو الحی القیوم داره. یکی هم سورش رو نمیدونم، ولی الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. یکی هم الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، و آخریش هم الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. هم مرحوم محدث قومی در مفاتیح آورده، هم مرحوم سید علی خان مدنی شیرازی در کلمات طیب آورده. میگن هر کسی هر روز هر کدام از اینا رو 11 بار قرائت کند، اون روز براش آسون میگذره. خدای متعال قرائت این آیات رو برای سهولت زندگی مؤثر قرار میده. اجمالا هو و الله، حالا در حدیثی هم از نسبت بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم پروردگار متعال، نسبت سفید چشم به سیاهی چشم. بعضی هم گفتن که نمیشه برای خدا اسم معین کرد، زیرا ذات لایتناهاست، اکتنا محال است، و اگر کسی چیزی رو نشناخت نمیتونه اسم براش بگذاره. در پاسخ گفته شده است که ما اسم نمیگذاریم، خودش اسم گذاشته. خداوند متعال در کتب آسمانی اسامی خودش رو بیان فرموده و الله اسم جامع هست، و در انبیاء سلف هم اسم الله، حضرت نوح با همین از طوفان نجات پیدا کرده، بسم الله مجراها و مرساها، خب نتیجهشم این شد که اهبطوا بسلام، با سلامتی از طوفان نجات پیدا کردند و در سرزمین وحی و کعبه قدم گذاشتند، زندگی رو از نو آغاز کردند. و به دلیل همین جامعیت این اسم مبارک در روایات هست که هر کاری بدون آغاز به اسم الله این نتیجه نمیده، به نتیجه نمیرسه، ابتره. در تفاصیل نقل کردن که امیرالمومنین علیه السلام جلوس فرموده بودن، یکی از شیعیان اومد روی تخته نشست، این تخته واژگون شد، مصدوم شد، و حضرت فرمودن چون بسم الله نگفتی این آسیب بر تو وارد شد. توضیح میدن که شیعیان چون درجهشون بالاست باید مراقبهشون بر یاد خدا بیشتر باشید. کافر هر کار میخواد بکنه با خودش واگذار شده، خدا چون دوستش نداره اینجا چوبش نمیزنه خیلی وقت تا جهنمش رو بتونه عمیق‌ترش بکنه. ولی کسانی که به ائمه علیهم السلام نزدیکترن، نسبت دارن، اینا باید مراقب باشن که اگر مراقبشون ضعیف شد تو همینجا چوبشو میخورن. لذا فرمان کل امر زیبال لم یبدا بسم الله فهو ابتر. علامه حضرت آیت الله جوادی استاد عزیزمون ایشون میگن که این حدیث نمیخواد بگه اسم جلال رو بگی، هر اسم دیگری، میخواد بگه با یاد خدا کار شروع بشه، بدون توجه به خدا، بدون استمداد از خدا، بدون یاد خدا این کار به نتیجه نمیرسه. هم ایشون دارن هم مخزن العرفان داره میگه همه این اموری که ما باش سر و کار داریم اینا ظاهری یا سرابی بیشتر نیستند، قوام و ثبات همه موجودات و اون وجه الله هم کل من علیها فان و یبقا سلام علیکم و رحمت الله. یا الله نبرد کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلاله و اکرام. همه اینجا کلمه فانیه، اسم فعل نیست. کل من علیها فان و هم کل شیء هالکون الا وجهه. نگه بعدن از بین میره، همین الان قوامی نداره، وجودی نداره. این همه حقیقتشون وجه الله. کل شیء هالکون الا وجه. و چون این وجه همه چیزه، ازا این ما تولو فسمه وجه الله. هم بقایش رو خدای متعال فرموده یبقا وجه ربه، و هم وسعتش رو این ما تولو فسمه وجه الله. هر کاری آدم میخواد بکنه اگر با این وجه الله مرتبط شد، هم دوامش هم وسعتش مرجوه. اما اگر بریده بود معلومه که این نتیجه پایداری براش نخواهد داشت. کل امر بیبارن لم یبده بسم الله فهو ابتر. حالا یا به ظاهر عقص کنیم بگیم همون بسم الله الرحمن الرحیم باید گفته شود، یا نه بگیم ملاک یاد خداست، ارتباط دادن این ظاهر فانی حالک به اون حقیقت باقی وسیع. هر دو جورش قابل تحمل هست. به این کلمه مبارک در قرآن کریم خیلی تکرار شده، 2697 بار در قرآن آمده است. خدا چقدر ما رو دوست داشته، هی خودش رو به ما نشون میده، نه یه بار، نه دو بار، به هر بهانه که من رو نگاه کنم خیلی دوستمون داره. خدا همش چشم دلمون ناظر به وجه او باشه، خیلی ما رو دوست داره، خیلی ما رو دوست داره. خدایا اعلان میکنیم انت کما محب فجعلنا کما تحب، الهمنا ولهم به ذکرک الا ذکرک. ما که قابل نیستیم، ما که در این حد نیستیم که یاد تو بکنیم، این توی که یادت رو به ما عطا میکنی، یاد تو هم موهبت ذات ربوبی خودت هست. خب الله به معنی معلوه هست، اله به معنی معلوه هست و معلوه به معنی معبود است. حالا معبود خود مشرکین هم معبود دارند و اینا معبودشون همون الهشونه و خداوند متعال در مورد بعضی از علما هم افرأیت من اتخذ الههو هوا. بنابراین اله گاهی موهوم است، موهومات رو اینا عبادت میکنن ولی اله نامیده میشه. اله واقعی الله است و غیر او اله نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این افضل آیات در روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام آمده است. فرمود تمام معارف کتب انبیاء سلف در قرآن گنجانده شده است و تمام معارف قرآن در فاتحة الکتاب منتوی هست و همه محتوای سوره مبارکه فاتحه در بسم الله الرحمن الرحیم متحقق است، متمکن است و هر اون چه در بسم الله الرحمن الرحیم هست در با بسم الله و اون چه در با هست در نقطه با هست و انا نقطه تو با. امیرالمومنین فرمودن که اون نقطه ای که همه چیز از او هست اون منم. یه حدیث عجیبی در فکر میکنم که در القطره بود، ملکی آمد پیش نبی مکرم اسلام، حضرت فرمودند که عمر تو چقدره؟ عرض کرد که یه ستاره ای هست هر 30,000 سال یک بار طلوع میکنه و من این ستاره رو 20,000 بار، این کفش اینجوریه، دقیق چون یاد داشت نکردم، حالا اگه تو ذهنم وارشتون باشه حدیث خیلی جالبه، من 20,000 بار اون ستاره رو دیدم. حضرت فرمود از تو مسنتر کیه؟ اولش جبرئیل. عرض کرد که میکائیل. از میکائیل پرسید تو چقدر عمر کردی؟ اونم عرض کرد که ستاره وجود داره هر 30,000 سال یک بار طلوع میکنه، من 60,000 بار این رو دیدم. فرمود از تو مسنتر کیه؟ عرض کرد اسرافیل. از اسرافیل سوال کرد، اونم جواب داد ستاره سر 30,000 سال یه بار طلوع میکنه، من یه عددی بیشتر از اون رو بار. آخرش که عزرائیل بود گفت من 120,000 بار اون رو دیدم. وجود اون باره که از امیر علیه السلام در محضر رسول الله حضور داشتن، حضرت بودند که علی جان امامت رو بردار. حضرت امامش بردار، گفتن اون ستاره همین بود. حضرت این باه بسم الله همه عالم با اونو درد بود. چه افتخاری خدا بود، محبت بزرگ دل بخواهد. حالا این بسم الله متعلق دارد یا ندارد؟ اون چیزی که مشهور مفسرین گفتند چیزی متعلقش محذوفه، ابتدعو بسم الله یا استعینو بسم الله، هر دوشم بعضی ها گفتن هست، هم آغاز هر کاری رو با اسم و ملاصقت و کمک اسم الله و هم بدون کمک خدا هیچ کاری انجام شدنی نیست، لذا هم ابتدا از خوب امثال تفسیر نمونه تفسیر آیه قرائتی توضیح البته المیزان مقدم و لناست، یعنی در میان بشر رسم بوده هر کار بزرگی رو میخواستن بکنن به نام یک بزرگی یا به نام مقدسی آغاز میکردن، این فرهنگ بوده. خدای متعال خیلی از اون چی که رایج بوده در میان بشر اومده اینا رو هدفدار کرده، فلش رو به سوی هدف متعالی قرار داده، لذا عوض این که نام شخصیت ها رو ببرن حتی هم بیان، خب بیان اونی که این شخصیت رو شخصیت کرده نام او رو زینت هر چیزی که میخوان مهم جلوه بشه، و از این جهت خداوند متعال اینجور سنت کرد، ارادش بر این تعلق گرفت که هر کار مهمی با نام خدا ابتدا بشه، از خدا کمک گرفته بشه به نتیجه برسه، و اونی که ارتباطش با حضرت حق قطعه، کار بدون ارتباط بی نتیجه میشه، ابتر میشه. از صاحب فتوحات و از عبدالرزاق لاهیجی هر دو بر این باورند که این بسم الله، بسم الله هر سوره ای مال خود اون سوره است، لذا اگر انسان بخواد سوره نصر رو بخونه مثلا بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد نیتش عوض بشه بگه سوره قدر رو میخوام بخونم، بعد بسم الله سوره قدر رو بگه، و الا این سوره رو کامل نگفته. ظاهرا اینجور که تو ذهنمه امامم همینجور میگن هر سوره بسم الله مال خودش، و چون بسم الله مال همین سوره است، این با متعلق به محتوایی است که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم میاد، باید دید که اون چیه. مثلا در این سوره فاتحه متعلق به اون حمده که با اسم خدا من حمد میگم، الحمدلله میگم، هر سوره ای باش بسم اللهش متناسب با آیات بعدی هست، ولی از اتاقا اینجور نیست، یاد بسم الله گفت بعدش هم سوره دیگری گفت باطل نمی کنه، ظاهره یه تو ذهنم بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان هم رحیم هر دو از رحمتن، ولی یکی صیغه مبالغه است فعلانه و مبالغهش در وسعتشه، رحمتی که هم شامل دنیا میشه هم آخرت، هم شامل کفار میشه، ظالمین میشه، مؤمنین میشه، انبیا میشه، همه اینا شمول رحمت رحمانی هست، محدودیت نداره، همه زیر این چترن، حتی جهنم، عذاب الهی، عقاب‌های دنیوی، همه جلوه های رحمت رحمانی هست. اما رحیم صفت مشبه هست و رحمت خاصه است، در دنیا شامل کفار نمیشه و در آخرت هم شامل اونها نمیشه. این رحمت خاصیست که دوستان خدا رو، راهیان راه خدا رو در اینجا رهبری میکنه، باشون هست در قبر و برزخ و همه جا هم به دادش میرسه. این استمرار داره، دوام داره. تفاوت رحمان و رحیم اون وسیع تره، ولی این مداوم هست و همیشگی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. معنی رحمت گفتن به معنی رقت هست، به معنی عطوفت هست، به معنی رفاقت هست، رفق و مدارا هست. و از این قبیل معانی که غالبا حالت انفعالی داره، اما اونی که جامع هست و به خدای متعال با توجه به اون میشه اطلاق کرد، اون عطا هست، اون عاطفه و اون به اصطلاح رقبت و امثال اینا. اینا مقدمات رحمته. آدم یه فقیری رو میبینه، یه مظلومی رو میبینه، یه مظلومی رو میبینه، ابتداعا دلش میسوزه، بعد اظهار عاطفه میکنه، بعد به دادش میرسه. حالا با تنزیه و تجرید از این معانی انفعالی و محدود، خدای متعال هم رحمانه هم رحیمه. یعنی هر محتاجی که در منظر پروردگار متعال، همون گونه که بشر میبیند موجودی رو، نیازش رو مییابد، احساس میکنه، بعد رقت میکنه، بعد هیجانی میشه، بعد انگیزه پیدا میکنه، کمک میکنه. شما این مقدمات رو که عرض کنید، هر محتاجی مشمول عطا و فیض پروردگار متعاله. بنابراین در مطلق رحمت مسئله اعطا و افاضه است و خدای متعال و همه کسانی که نیازی دارند، فقری دارند، شدت و ضرری دارند، خدای متعال از مادر، از پدر، از هر انسان عطوفی مهربانی مهربون تره و به داد همه میرسه. خدا ودوده، خدا هیچ کی مثل خدا خودش رو و مخلوقاتش رو دوست نداره. خدا محبت موجودات داره و از نیاز موجودات با خبره و هر سائلی رو مورد نوازش قرار میده. یا من یاتی من سأله، یا من یاتی من لم یسأله و من لم یعلم. یا در سوره مبارکه الرحمن فرمود که یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. همه موجودات همیشه سائلن، همیشه فقیر و ندارن و استمرار داره این سوالشون. اونم کل یومن هو فی شأن، هیچ وقت بی تفاوت نیست. همه نیازمندان رو مورد تفقد قرار میده و نیازشون رو برطرف میکنه. بنابراین رحمت الهی لازمه محبت و رقت و عاطفه و این هاست، ولی در خدا بدون انفعال اون نتیجه هست که هر سائلی رو عطا کن من کل ما سألتمو، اون چی که شما نیاز داشتید خدای متعال کم نگذاشتید. اون سمده نیاز نداره، غیره همه فقیرن نیاز دارن و هر فقیری به سوی اوست، رضا سید مسمود الهی هست. و در اینجا هم رحمان رحیم، وسعت رحمت شامل عدیم زمین سفره عام اوست، در این خانه یغما چه دشمن چه دوست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.